عشق تو شرابیست که سوزد دل و جان را، جز عاشق شوریده ننوشید کس آن را. زین باده کسی تا نشود مست نداند احوال دل عاشق عاشق روان را، احوال دل عاشق عاشق روان را.
تصنیفی تقدیمتان شد با صدای نادر گلچین. آهنگساز این اثر عبدالکریم مهرافشان و شاعر این اثر عبدالرحیم خلوتی بود. سعدی شیرازی در ابیات دیگری اینچنین سروده است: ای روی تو آرام دل خلق جهانی، بی روی تو شاید که نبینند جهان را. در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت، حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را. سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده است که از شادی وصل تو فراموش کند آن را، بر نیز جراحت به دوا باز هماید، از جای جراحت نتوان برد نشان را. شبتون بخیر، همراه هستید با رادیو ایران و قراری شاعرانه. در این مجال غزلی بشنوید از عطار نیشابوری. جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی. چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی. نامد گه آن آخر که از پرده برون آیی، آن روی بدان خوبی در پرده نخان تا کی. بشکن به سر زلفت این بند گران از دل، بر پای دل مسکین این بند گران تا کی. دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند، خون خوردن و خاموشی زین دل شدگان تا کی. گر عاشق دلداری ور سوخته یاری، بی نام و نشان می رو زین نام و نشان تا کی. گفتی به امید تو بارت بکشم از جان، پس بار کشر مردی این بانگ و فغان تا کی. عطار همی بیند که از بار غم عشقش، عمر ابدی یابد عمر گذران تا کی.
قرارمان
قرارمان
پای همین شعر،
پای همین شعر، قرارمان
پای همین شعر.
در این مجال بشنوید شعری از منوچهر آتشی با صدای شاعر.
بیدار خواب خاموش، آهوی بیخیال خرامانی در جلگه های خرم آبم امشب. آب از سرم گذشته است اما حراس مرگم نیست. من ماهیم نیلوفری گریزان بر آبم، تصویر ناشکی به درختی در آبهای خوابم امشب. من در کوچ باغ خاطره ای دور، فانوس چرب سوزی در دست خوابگردی غمناکم. شاید فانوس نیستم من، من آفتابم امشب.
سپاس از همراهی شما با این قرار شاعرانه. تا مجالی دوباره، خدا نگهدار.
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید.
کم کم داریم به لحظات روحانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظات از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما مردم ایران. وقتی آفتاب خودش رو آروم تا لب بوم افق بالا میکشه، وقتی از عرش تا زمین چراغونی میشه با آبشار رحمت و استجابت خدا، وقتی آسمون نقره پاشی از دعای اونایی که توی سجاده ها دست به دعا هستند، وقتی ستاره ها رو علک میکنن روی گنبدا و گلدسته ها، یعنی وقت بشارت باران.
الهی بصیرتی ده که سجاده نیازم را نه برای هوایجم که برای شایستگی تو بگسترانم و لحظاتم را متبرک به نامت کنم. مهر تو برای آبروی ریخته بندگانت همواره راه بازگشت و توبه را گشوده است، که مغناطیس یاد تو جذبیست که اگر به فطرتم در آمیزد معجزه می کند.
به کافر نبستم.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 3998 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه آخرین عنوانی که برای ما در داستان صفت آن مسجدی که مهمان کش بود گفتش این بودش که دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد. خب مهمانی اومده بود و میخواستش اتفاقا از روی قصد و با آگاهی میخواست بره داخل مسجدی که هر کس میرفت شب در اونجا میخوابید صبح جنازه شو میبردن بیرون. این مهمان اومدش گفتش من میخوام برم بخوابم. نصیحتش کردن بار اول، گوش نکرد و صحبت مرگ رو به میان کشید و گفتش که بعضی هستند از مرگ میترسند به خاطر اینکه اون دنیا رو خیلی جدی نگرفتند و بعضی هستند اتفاقا به دنبال مرگ هستند تا از این قفس دنیا آزاد بشند و من جزو این افراد هستم. بعد در انتهای جلسه پیش به این موضوع رسیدیم که دوباره این نصیحت کنندگان شروع کردن به نصیحت کردن که ببین تو از بیرون گود نشستی و داری نگاه میکنی، به داخل معرکه نرفتی، اگر به داخل معرکه میرفتی اینطور شجاعانه صحبت نمیکردی. اینها رو صحبت کردند تا رسیدیم به این که چون درآید اندرون کارزار آن زمان گردد بران که از کار زار. حالا ادامش، چون نشیری هین منه تو پای پیش، کان اجل گرگ است و جان توست میش. میگه اگر واقعا شیر نیستی، واقعا فقط داری حرفش رو میزنی، نرو داخل این مسجد نرو، که حتما درون این مکان گرگ هست که جان میش تو رو از هم میدره. ور ز ابدالی و میشت شیر شد، ایمنا که مرگ تو سرریز شد. و اگه تو جز اولیایی و اون میش درون تو تبدیل به شیر شده، با اطمینان در حوادث وارد شو که اتفاقی برای تو نمیفته. حالا میگه ابدال اینجوری هست، ابدال از مرگ نمیترسند. ابدال کسایی هستند که آگاه شدند، میدونند مرگ هراس‌انگیز نیست و به محض این که اصلا قانون دنیاست، به محض این که چیزی رو شما خیلی جدی نگیرید، اون چیز، اون شیء، اون امر، اون حالت به حالت تسلیم در برابر شما قرار میگیره. ولی کافیه شما یه خورده چیزی رو جدی بگیرید، اون خودش رو بالا میکشه و شما رو نابود میکنه. یعنی ماییم که اعتبار میدیم به امور، حتی به مرگ. میگه حالا ابدال کیند که اعتبار مرگ رو زیر سوال میبرند، مرگ براشون خیلی نگران کننده نیست. میگه کیست ابدال؟ آنکه او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدان خل شود. خل یعنی سرکه. میگه حالا منظورم از ابدال کیه، چه کسانی هستند؟ همون کسایی هستند که تونستند این اوصاف انسان این دنیایی رو تبدیل کنند به اخلاق و صفتهای خدایی. این که در مصرع دوم میگه که خمرشون میشه خل، به این دلیل که خب شراب انسان رو از حالت عادی به در میکنه و اگر همین شراب که اوصاف امروزه بشر رو داره میگه، تعبیر کرده به شراب، میگه همین شراب اگر تبدیل بشه، یعنی بیشتر بمونه و اکسید بشه، تبدیل میشه به سرکه. شراب رو پیامبر گفته ام الخبائث و سرکه رو اتفاقا در مقابلش گفته نانخورش خوب یا غذای خوب. به هر حال ابدال کسایی هستند که این ناآگاهی رو تبدیل به آگاهی میکنند. لیک مستی شیرگیری و از گمان، شیر پنداری تو خود را هین مران. نصیحت کنندگان به این مهمان میگن که ببین، درست اگر تو میشه درونت رو تبدیل به شیر کنی از مرگ نخواهی ترسید، ولی واقعیت اینه که خیلی افراد کمی میتونن به این مرحله برسند و تو در حالت مستی این حرف رو داری میزنی. الان جلوی ما داری این حرف رو میزنی که من نمیترسم و میرم داخل این مسجد میخوابم. حواست رو جمع کن و این فکرهای خام رو از ذهنت بیرون کن. گفت حق زهل نفاق ناسدید، بأسهم ما بینهم بأسون شدید. میگه خداوند درباره کسایی که نفاق میکنند، اهل نفاقند، مردمان ناسالهی هستند، میگه که اونا توی جمع خودشون، توی اون دور همیهای خودشون، گعده های خودشون، خودشون رو دلاور حساب میکنند، شجاع نشون میدند. خب اشاره به آیه 14 سوره حشر داره. بیت بعد: در میان همدیگر مردانند، در قضا چون عورتان خوانند. میگه اینها وقتی دور هم نشستند خیلی مردونه صحبت میکنند و لافهای بسیار زیادی میزنند، ولی وقتی صحنه واقعی جنگی باشه، اون موقعی که باید کارزار کنند، اینها اتفاقا خانه نشین میشند، اتفاقا بسیار ضعیف نشون میدند. گفت پیغمبر: سپهدار قیوب، لا شجاع یا فتا قبل الحروب. خب این بیت داره به اون میگه، پیام‌آور ما، که سردار جهان غیبه به اون گفته که ای جوان، پیش از جنگ شجاعت مفهومی نداره. خیلی با معناستا، لا شجاع یا فتا قبل الحروب، شجاعت معنایی نداره ای جوان مرد، ای جوان، ای مرد، ای کسی که میشنوی، قبل از جنگ شجاعت معنایی نداره. تو جنگ معنا پیدا میکنه، توی سختی ها معنا پیدا میکنه. وقت لاف غزو مستان کف کنند، وقت جوش جنگ چون کف بیفنند. اینجا از واژه کف خوب استفاده کرده، میگه وقتی لاف میخواییم بزنیم، این کسایی که لاف زنند اینقدر لاف میزنند و اینقدر دم از شجاعت خودشون میزنند و که من این کارم، من این کار رو میتونم بکنم و قوی هستم و دارای فنون مختلف، که دهنشون کف میکنه. ولی وقت جنگ میرسه، اینها از کف کمترند. وقت ذکر غزو شمشیرش دراز، وقت کر و فر تیغش چون پیاز. اینا که گزافه گویند، اینا که لاف میزنند، اینا که هنوز جای واقعی رو ندیدند، جنگ واقعی رو ندیدند، سختی واقعی رو نچشیدند، تو حرف زدن شمشیرشون بلنده. اما همین که پای جنگ به میان میاد، شمشیرشون مانند پیازه. خب پیاز رو غلاف دیگه، روی همه دیگه، یعنی شمشیر خودشون رو غلاف کردند. وقت اندیشه دل او زخم جو، پس به یک سوزن تویی شد خیک او. اینایی که یاوگو هستند، توی ذهن خودشون، عالم خیالات خودشون، توی جنگ طالب زخم و شمشیر میشند، پیش خودشون مبارز طلب میکنند، در حالی که این حرفا همش پوچه و اونا مثل بادکنکی هستند، مثل خیکی هستند که یک سوزن بهشون بزنی خالی میشند. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت سیغل از جفا. خب اینجا برمیگردونه به کسایی که سالک راهند و با اونا صحبت میکنند، کسایی که دوست دارند به جایی برسند، در مقامات معنوی به جایی برسند، با اونا میگه. میگه تعجب میکنم، اینها جویای صفای قلب خودشون هستند، ولی سختی این رو به جون نمیخرند. خب صافی هم بالاخره سختی داره دیگه، از این سختی ها ناملایمات فرار میکنند. عشق چون دعوی، جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی تبا. میگه که کسی که عشق به چیزی داره، علاقمنده که به چیزی برسه، به جایی برسه، باید جفاش رو هم ببینه. جفا و سختی این کار مثل شاهده، مثل گواهه. حالا که گواهت نیست، پس اون ابداعات هم برفناست. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. میگه هر وقت قاضی از تو گواه خواست، شاهد خواست، تو ناراحت نشو. یعنی چی؟ این گواه و شاهد رو الان گفتش، یعنی سختی. یعنی وقتی قاضی ازت سختی خواست، مهنت خواست، اذیت و آزار خواست، بیتابی خواست، تو بیتاب نشو. بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. میگه که روی هر گنجی بالاخره سختی هست. از قدیم هم گفتن مارها جاهایی هستند که گنج هست. میگه اون مار رو تو باید سختی زهرش رو یا ترس ازش رو در خودت بکشی تا با اون گنج برسی. آن جفا با تو نباشد ای پسر، بلکه با وصف بدی اندر تو در. میگه حواست باشه، اون جفایی که در راه عشق میبینی، در راه رسیدن به اون گنج میبینی، اون جفا با تو نیست، اون سختی با تو نیست، منظورش تو نیستی، بلکه اون جفا و رنج و بدی برای اوصاف بد توست. خیلی نکته جالبی ها. ما هرچی سختی میبینیم به خودمون میگیریم، میگه نه، این سختی ها اومده اون ناخالصی های تو رو از بین ببره. یعنی این سختی ها، این جفاها، این اذیت و آزارها برای بیماری توه، برای اون سیاهی درون توه، نه برای تو. پس به خودت نگیر. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. مثال میزنه، قدیم نمیدونم خاطرتون هست یا نه، توی فیلم ها شاید دیده باشید، مثلا فرشی رو میندازن، زیلویی رو میندازن روی یک کنابی، بعد با چوب میزنند. میگه ببینید، این چوب رو درسته به فرش داره میزنه، ولی واقعیت اینه که این چوب